بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين انبیاء الهی مأموریت واجب داشتن اهل دل رو اهل حال رو اهل نفس رو کنار خود حفظ کنند و هرگز یک نفر از اونها رو طرد نکنند. در قرآن مجید هم این سفارش به پیغمبر عظیم الشأن اسلام شد: ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. علتش هم اینه که مؤمنان واقعی صاحب نفسان و اهل دل معادن رحمت الهی هستند و به شدت در مردمی که لیاقت و شایستگی نشون بدن اثر گذارن. نفسشون، قلبشون، حرفشون تولید مثل میکنه، یعنی افراد رو مانند خود اونها بار میاره. در این زمینه یه روایت براتون بخونم، بسیار روایت مهمیه که از وجود مبارک رسول خدا سوال شد: من نجالس با کی نشست و برخاست کن؟ به عبارت ساده تر با کی معاشرت کنی؟ کنار نفس و دل و روحت چه کسانی قرار بگیری؟ سه تا جواب دادن به این سوال. فرمودن: من یذکرکم الله رؤیته. یه ویژگیش این باشه که وقتی میبینینش، همین چهره ظاهرشو، ما که راه به باطن نداریم، همین چهره ظاهر رو، این چهره شما رو به یاد خدا بیاندازه، به یاد خدا. این مطلب رو من واسطه دومشم یکی از درس خونده های خدمت آیت الله العظمای بروجردی می فرمودن زمانی که ایشون مسجد مهمی رو در آلمان در شهر هامبورگ خواستن ساخته بشه، یه اتاقی به عنوان دفتر اول درست شد در بهترین جای آلمان در کنار دریاچه آلستر، خیلی جای گرونیه. ایشون می فرمود تا جایی که من از مرحوم آقای محددی نماینده آقای بروجردی شنیدم، تا اینجا شو بیشتر نشنیدم که این مردان و زنان مسیحی می اومدن اونجا نگاه می کردن اینجا چی می خواد بشه، دعوتشون می کردن تو دفتر، چایی و شیرینی بهشون می دادن، دعوتشون هم به اسلام نمی کردن، فقط محبت می کردن. اسلام دین محبته، دین جذبه، دین ترد نیست اصلا. چرا؟ دین جهاد هست، ولی با کی؟ با چه گروهی؟ فقط با یک گروه، اشداء و علل کفار. اما بین خودمون دین، دین محبته، دین عشق، دین جذب، دین اووردن مردم در دایره محبت. آقای محققی برای این عالم در قم گفته بودن یه عکس بزرگی از آقای بروجردی تو دفتر بود، 24 تا مرد و زن مسیحی با اون عکس شیعه شدن، فقط با اون عکس. یعنی چهره رو که نگاه کردن دیدن این چهره بی نظیریه، یه چهره نورانیه. این چهره عکسش، نه خودش، رو 25 تا یا 24 تا مرد و زن مسیحی اثر گذاشت، شیعه شدن. امام صادق می فرماید کونو دعات الناس به غیر السنتکم، حرف نزنی با غریبه ها، با غیر شیعه ها، با عملتون مردم رو به تشیع دعوت کن، عملتون رو ببینن، بعد خودتون بپرسن شما متدین به چه دینی هست، بهشون بگین متدین به دین اهل بیت، شیعه میشن. خیلی اتفاق افتاده. اما مطلب دوم، و یزیدکم و یزید فی علمکم منطقه، با کسی نشست و برخاست بکنید که حرف زدنش به دانایی شما اضافه کن، حرف زدنش به خبردار شدن شما اضافه کن. سوم، و یرقبکم فی الاخرت عملوه، کاراشو که ببینید مشتاق آخرت میشه، چون اینا اهل صدق هن، اهل درستی هن، اهل راستی هن، اهل ارزشان، عملشون این اثر رو در وجود شما میذاره که اشتیاقتونو به قیامت بر می انگیزه. این عظمت صاحب نفس ها، عظمت اهل دل، عظمت اهل خدا. من با کمال تواضع به شما جوونا سفارش میکنم که با نفسهای آلوده پیوند نخورید. کی نفسش آلوده است؟ اونایی که خیلی اعتقاد به حق در همه شؤونش ندارن، همه اعتقادشون به شکم و امیال حیوانیه، اینا نفسشون آلوده است. و وقتی کنار اینا آدم میشینه، بعضی از ارزش‌های انسان رو نفسشون میپرونه. یا عالمی بود در تهران، اصفهانی، تحصیل کرده نجف، زاهد، عابد، مردم دار. در محلی که زندگی میکرد، من گاهی در اون مسجد که امام جماعت بود منبر میرفتم، ایشون نقل کردم. آدم عادلی بود، آدم آقایی بود، خدا رو باور کرده بود، قیامت رو باور کرده بود. اینا عجیب در انسان اثر میذارن. من نمونه اینا رو از 17-18 سالگیم دیدم تا حالا، و هر چیم دارم گدایی از وضع اوناست، نه زحمت خودم. یعنی زحمتی نکشیدم برای به دست آوردن بعضی از امور. نگاه اونا، حرف اونا، عبادت اونا، نفس اونا انتقال میداد ارزش‌ها رو. البته الان خیلی کمم. در جوانی من هم در تهران هم شهرستان‌ها، مخصوصا اصفهان و تبریز و خراسان زیاد بودن. خیلی اثر گذارن، خیلی. با نفسهای آلوده برخورد نکنید، ارزشاتونو میپرونن. یقینن. بسیاری از بیدین شده ها با رفیق بیدین شدن، نه با پدر و مادر، نه با اهل محل. بسیاری. شما آیات 30 تقریبا تا 33 سوره فرقان رو ببینید. این متن و پروردگار در 3 آیه سوره فرقان آورده که جهنمی شده های مکه با رفیق جهنمی شده. و آخر آیه 3 در داستانی که میگه ان الشیطان کان للانسان خذولا. این آدمای بد، رفیقای نجس، رفیقای آلوده، شما رو به جهنم وامی گذارنتون و رهاتون میکنن. خذول یعنی واگذاشت. ایشون برای من نقل کرد، همین عالمی که اول سخن شنیدیم. عجیبم بر من که عجیب نیست، چون من این چیزا رو خیلی دیدم در دوره عمرم. برای شما ممکنه عجیب باشه، ولی عجیب نباشه. ایشون می‌فرمودن من سالها در نجف در درس آیت الله العظما آسد جمال الدین گلپایگانی شرکت داشتم. یک کلمه از شخصیت آصف جمال رو براتون بگم. سالی یه بار آیت الله العظمای بروجردی از قم نامه می نوشتن نجف، همین مقدار بود نامشون، یه خط. حضرت آیت الله آصف جمال دین گلپایگانی حسین بروجردی را نصیحت کنید. یعنی آقای بروجردی می دونست این نفس از نجف تا قم اثر گذاره. یا دریافتای درست اهل خدا. من یه نامشو جوابشو به دستو بردم، این بود یکیشو. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله بروجردی، چار رو دیگه، هم من زیر خاکم هم تو، به فکر فردات باش. همین چار رو دیگه، دو رو دیگه، یه روز دیگه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، سوره حشر. ولتنظر نفس ما قدمت لقد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. تمام عالم در محضر خداست، تمام عالم. الان همه ما هم در محضر حقیم. خبیرون به ما تعملون، چه در باطنتون چه در ظاهرتون. گفت صبح زود بود، هنو آفتاب نزده بود. من اومده بودم بیرون، دیدم استادم آصف جمال عبا به سر کشیده، فقط جلوشو میبینه. اومدم سلام کردم، به من محبت داشت. محبتش یعنی میدونست من نجس نیستم. خدا نکنه آدم نجس باشه و باطن بینان آدمو نجس ببینه. خدا نکنه، خدا نیاره. ان الله یحب المتطهرین، خدا عاشق اهل پاکی. این پاکی آدمو به عمق قرآن میرسونه. لا یمسه الا المطهرون، همین پاکی. گفتم اگه اجازه بدین من خدمتتون باشم. فرمودن مانعی نداره، من هر روز این وقت میرم وادی السلام، هر اون مرده ها از خدا درخواست آمرزش میکنه. شما هم همین کارو بکنه. این روایتو من خودم دیدم که روز قیامت حکم میشه یه کسی رو ببرن جهنم، میلیون ها نفر جلوی ملائکه رو میگیرن، میگن نبرش. برای چی؟ میگن این در دنیا یه عادتش این بوده، میگفته اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. این به گردن همه ما حق داره. خدا با دعای این خیلی اماها رو آمرزیده. خطاب میرسه رهاش کن، با اهل ایمان بره بهش. همین یه نفست بخوره به کل گناهکاران. همین تو خیابون داری راه میری، تو خونه داری راه میری، میخوای بخوابی، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، حق پیدا میکن. حالا تو دعای ابو حمزه مفصل تره، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. چقدر ائمه ما عجیب بودن. والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات. تا تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات، اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و انسانا و صغیرنا و کبیرنا و حرنا و مملوکنا و شاهدنا و غائبنا. سر سفره خدا تنها نخور، به همه پخش کن، همه رو سیراب کن، همه رو اطعام کن. بعد تنها غذا خوردن، پیغمبر میگه خدا لعنت کنه کسی که تنها سر سفره بشه، نه فقط سر سفره نون سنگک و پنیر. مرده تو قنوت نماز گو اللهم اغفر لی ولی رسول الله، ولی رسول الله. سلام نمازشو که داد پیغمبر صدا زد، گو برای چه اینجوری دعا کرد؟ خیلی بد دعا کرد، خیلی. رفتی در خونه کریمی که کرم و رحمتش بی نهایته، فقط برای منو خودت خواستی؟ این چه دعای بدی بود؟ برای همه بخوایم، برای همه خوب بخوایم، برای اونایی که ما رو اذیت کردن هم خوب بخوایم، تو قوم خیشامون، تو خاله‌زاده هامون، تو عمه‌زاده هامون، تو برادرامون، تو عروسامون، تو دامادامون. کافر که نیستن که ما بگیم وغلظ برای کفار و منافقین، یا بیایم بگیم که اشداء و علل کفار. برای همه خوب بخواه، تا ملائکه برات خوب بخوان، تا دعا کنندگان عالم برات خوب بخوان. گو بیا را افتد. با هم دیگه رفتیم تخت فولاد، رفتیم وادی السلام، هیچی هم نبود، خیلی صبح زود. من یه مرتبه گوشه چشمم باز شد، دیدم آسد جمال با همه وجودش تو نوره و راه که میره، این نورم که کل هیکلشو گرفته باهاش داره میره. وارد شهر شد، در خونه وا شد، یا خوندی اومد تو چارچوب در. چشمش که با آسد جمال افتاد، گاغ صوبونه حاضره، تشریف میاریم، قدم رنجه میکنیم. فرمود نه. رد شدیم، دیدم اون نور نیست. به ایشون عرض کردم آقا من درست دیدم، شما غرق در نور بودین. فرمود درست، المؤمن نورون، مدخله نورون، مخرجه نورون، منقلبه نورون. فرمایش امام صادقه. فرمود درست دیدی. گفتن چی شد اون نور؟ گفتین آخونده نفسش آلوده بود، همین که اسم منو برد و نفسو به من وصل کرد نور پرید رفت. تا توانی میگریز از یار بد. الان معاشرت ها در مملکت بسیار خطرناک شد، معاشرت پسر با پسر، دختر با دختر، پسر با دختر، دختر با پسر. فکر میکنید این معاشرت ها ذره ای میذاره نور خدا در انسان بمونه، یا نور قیامت بمونه، یا نور نبوت و امامت بمونه، یا نور معنویت بمونه؟ نفس. حرفمو ببرم خدا البته ببره. در مطلب اصلی و اون اینه که به مناسبت امشب و امروز یکی از بهترین، پاکترین، عالیترین چهره‌های شیعه کمیل ابن زیاد نخعی. کمیل اهل یمن بود، از قبیله بود که مالک اشتر از اون قبیله بود. اینقدر لیاقت نشون داد که هر چی نفس امیرالمؤمنین به او زد، تو نفس امیرالمؤمنین ارزش ها رو گرفت و نهایتا شد صاحب راز، صاحب سر. یعنی چی؟ یعنی اونایی که مولا الموحدین امیرالمؤمنین نمیتونست، نمیشد از علم سرشار الهیش به دیگران انتقال بده، راحت به کمیل انتقال. من دیده بودم بعضی رو میمدن پیش صاحب دلان و التماس میکردن آقا حرف بزنی، هیچی نمیگفت. یه بار من یه ساعت کنار یه عالمی شیراز نشسته بودم اهل حال، کسی دیگه هم اونجا بود، اصلا حرف نزد، یعنی یک کلمه هم حرف نزد. چرا؟ ظرف میخواد این حرف رو، توان میخواد این حرف رو، تحمل میخواد این حرف رو. ائمه ما میگن اگر اون چه که بهتون انتقال دادیم ظرفیت دار ندیدین، گفتنش حرامه، به کشتنتون میده، زندگیتون رو به هم میریز. حالا چقدر کمیل از این نفس و قلب ارزش گرفته ما نمیدونیم. بعد قیامت اگر خدا لطف کرد با کمیل روبرو شدیم که میشیم بهش میگیم اون چه علی بهت یاد داد یه قاشق چای خوریشو به ما نشون بده. از شهدای پرقیمت شیعه هم هست. اون شیعه 1500 سال از لابلای زندان و تبعید و جنگ و شهید شدن حرکت کرده تا خودشو به اینجا رسوند. کارایی که میبینید اسرائیل داره میکنه، خوارج نهروان هم با شیعه هم این کارو کردن. خباب ابن عرت از اولیاء خدا بود، عروسش حامله بود، خوارج ریختن، هم شوهرشو کشتن، هم شکم زن رو پاره کردن، هم جنین رو گرفتن در رو بردن و چرخوندن زدن به دیوار، مغزشو متلاشی کردن. اینا سابقه داره، اینا در سقیفه، بعد سقیفه سابقه داره. ابوبکر از قول خودش در کتاباشون نقل کردن که میگفت ای کاش من فلان کس رو زنده زنده آتیش نمیزدم. اینا این کارا رو داشتن، همین کارای داعشی ها ارث اوناست، کارای امروز یهود ارث اوناست. چون اگر بعد وفات پیغمبر انحراف در مسئله ایجاد نمی کردن، الان کره زمین نه یه یهودی داشت، نه یه مسیحی، نه یه بودایی، کره زمین دست اسلام بود و دست مسلمان ها. من در اسناد انگلیسا دیدم که یکی از وکلاشون تو مجلس گفت اگر ما مجسمه معاویه رو با طلای 24 عیار بسازیم و در میدان پیکادلی لندن نصب بکنیم حقش رو ادا نکردیم، زیرا او باعث شد که مسیحیت و یهودیت بمونه، او باعث شد که اسلام ضعیف بشه، او باعث شد که تعداد شیعه کم بشه. این نفس خورده امیرالمؤمنین که به کجا رسید؟ میگه در بصره یه شب جمعه مثل امشب امیرالمؤمنین رو دیدم تک و تنها. شبم شب بسیار تاریکی. من از اینجا حضرت رو دیدم، دیدم صورت مبارکش و ولی الله الاعظم رو خاک گذاشت، بسم الله رو گفت. معلوم بود که از دوتا چشم داره سیل عشق میاد. من هم یه گوشه نشستم ببینم تو سجده اولا چی میخونه، چقدر طول میکشه. تا وقت نماز شب طول کشید، بعد بلند شد نماز شبش رو وصل کرد، یعنی حدود 2 ساعت صورت رو خاک گریه بند نیومد و یه دعایی رو خون که من بار اولم بود شنیدم. نماز صبحش رو خوند و نشست تعبیبات خوند و یه جا فقط حضرت بعد نماز صبح تعبیبات نخوند. یه تعبیبات مال خودش دعای صبح. تسبیحات حضرت زهرا رو ترک نمی کرد. یه جا فقط بعد نماز هیچ مستحبی رو انجام نده. اونم وقتی رسید به زمین کربلا بعد از ظهر بود، به لشگر گفت پیاده شین، من امشب اینجا میخوام بمونم. صبحم همه اقتدا کردن به حضرت، سلام نمازو که داد روشو بر نگردن، خم شد، یه مش خاک از رو زمین برداشت، بو کرد. در حالی که بو می کرد از دوتا چشمش مثل دوتا چشمه عشق واهن ایتها التربه، عجب خاکی هست، واهن ایتها التربه یخرجون منک اقوام یدخلون الجنت بغیر حساب. این 72 تایی که از تو در میان قیامت بی حساب وارد بهشت میشن. یعنی اگه بعد نماز صبح یه 2 دقیقه برای حسین گریه کنی، جای همه اون مستحبا رو میگه. اینی که به ما یاد داده امیرالمومنین، یاد معنیش اینه تعقیبات نخون، فقط از ابی عبدالله یاد کرد و گریه کرده. ریا عمل رو باطل میکنه یا نه؟ بله باطل میکنه. همه جا ریا حرامه الا در گریه و عزای بر ابی عبدالله. عمل و باطل نمی کنه. یعنی خدا به ریا اجازه باطل کردن عمل رو نداده. یه گریه کنه حسینم ریا کنه و ریاش هم قبوله. آفتاب زد، کمیل اومد خدمت امیرالمؤمنین، با اینکه دیشبم حضرت نخوابیده بود، گو آقا معلم و صاحب نفس و گفت علی جان این دعایی که دیشب کلشو در سجده خوندم اینو میشه بگی من بنویسم؟ فرمود برو قلم کاغذ بیار دوباره کلمه به کلمهشو بگم بنویس. کمیلم با چه خوشحالی رفت کاغذو دعا رو نوشت. یه لطف ویژه‌ای که خدا به این کمیل کرد این بود که این دعا رو بین شیعه ها پخش کرد، به اسم او معروف شد دعای کمیل. ولی این دعا مال امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین هم از یکی از انبیا نقل میکنه، معلوم میشه دعای کمیل وحی خدا به اون پیغمبر بوده. یعنی نهایتا ریشه کمیل به شخص خدا میرسه که از باب محبتش به مردم مؤمن یاد داده میخواین بیاین پیش من توبه کنین، این بهترین توبه نام. جمله آخر رو که نوشتم امیرالمؤمنین فرمود اما کمیل این دعا رو شب نیمه شعبان، اصلش مال نیمه شعبان کمیل، اگر موفق نشودی شب جمعه بخون، اگر موفق نشدی ماهی یه بار شب جمعه بخون، اگه موفق نشدی سالی یه بار یه شب جمعه این دعا رو بخون، اگر موفق نشدی تو کل عمرت یه بار این دعا رو نوبر کن و بمیر، نزا تو پروندت نباش. و بعد به من فرمود این دعا 4 خاصیت داره. به جان امیرالمؤمنین، من این 4 خاصیت رو دیدم چون 60 دارم میخونم، تو روشنایی هم نمیخونم، همونجور که امیرالمؤمنین در تاریکی مطلق خوندم، کلاس 6 هم بودم حفظ کردم. کمیل تون سر با خوندن این دعا مورد یاری خدا قرار میگیری و تغفر با خوندن این دعا مورد آمرزش قرار میگیری. خادم 1 و نیم بیشینه بخونه گریه کنه برای گناهانش، بعدم خدا بگه بی خود اومدی بی خود گریه کردی گم شو، خدا این اخلاقو داره. تغفر و ترحم این دعا رو که بخونی مورد رحمت خدا قرار میگیر و ترزق این دعا کلید رزق، همه جور رزق معنوی مادی. شب جمعه ای بود توی شهرستان بزرگی که اون وقت شاید من 41-2 سالم بود، توان کمیل خوندنم خیلی بالا بود، الان نه. اعلامم شده بود، یه مسجدی بود 7000 متر جمعیت اونجا جا نگرفت، کشید به خیابون اصلی اون شهر، هنوزم کمیل شروع نشده بود. اون آقایی که منو میبرد مسجد گو آقا در اصلی نمیتونیم بریم تو، رانی یه در پنهان داره مسجد، بیاین از اونجا بریم. اون در رو زد و خادم در رو وا کرد، وارد شدیم. 5-6 قدم که رفتم یه خانوم جوانی رو گرفته محجبه با وقار اومد جلوی منو گرفت. شاید برادران رو منبر پیغمبر دقیق باشم راست بگم، نزدیک 5 دقیقه من وایساده بودم، او مثل زن داغ دیده گریه میکرد، نمیتونست بگه حرفش. منم سرم پایین انداخته بودم تا گریهش آروم بشه. گریهش یه مقدار که آروم شد گفتم خانوم مشکلی داریم که از دست من تو این شهر درست شدنش بر میاد. گو نمیدونم ولی 14 سال با یه جوان آراسته ازدواج کردم، بچه دار نشدیم. هر چی دکتر متخصص بوده رفتیم، گفتن هیچ کدومتون عیبی نده. شوهر من داره افسرده میشه، خودم دارم افسرده میشه. همه دکتران منو دیدن، من چه کار کنم؟ من این ترزق امیرالمؤمنین و این کمل کلیت رزقه. بهش گفتم خانوم من هیچی بلد نیستم، واقعا من یه روزه خونم. این دعا به احتمال قوی برای شما اثر داشته باشه. برو بیشین تو خانوما و واقعا با این دعا متوسل به پروردگارش. با این دعا اون درو ببند. با این دعا واقعا متوسل به پروردگارش. گفت چش. گفت چش. تموم شد. سال دیگه همون شب، شب جمعه، با همون جمعیت من از در پنهان مسجد وارد شدم، دیدم یه خانومی جلومو گرفت. گفت آقا منو میشناسی؟ گفتم من شما راست ندیدم، نمیدونم کی هست. گفت من خانوم پارسالیم که گفتم 10 سال بچه دار نشدم. گفتم خب اگه باز فرمایشی دارین. گفت من الان 7 ماهه حاملم، این بچه رو از دعای کمیل دارم. درسته؟ درسته. کمیل بخون این دعا رو. تقفر، ترهم، تنسر و ترزق. ببینید امیر المؤمنین یه نفر رو شایسته دیده، نفس دعاییشو به او انتقال داده و اون نفس همراه با نفس امیرالمؤمنین هنوز در کمیل، به شرطی که کمیل خونده بشه جریان داره، به شرطی که کمیل، نه الفاظ عربی، نه اینکه بعد نماز عشا پیرمردی تو مسجد کتاب دعا رو برداره 20 دقیقه الفاظ عربی رو با سرعت بخونه و بره. نه اینکه من آخوند و فلان مده دعا رو بخونه و اصلا از دعا تأثیری روش نیاد، یه قطره اشک از چشمش نیاد. دعا رو با اقتدای به علی بخونه تو تاریکی با گریه. من یه رفیق داشتم میرفتم کمیلش، تو روشنایی حوله کوچیک بهش میدادن، بعد تموم شدن دعا حوله از گریهش خیس بود. کمیل، نماز، این نماز، در نمازم خم ابروی تو تا یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. علی نماز میخوند، صدای نمازش تمام فرشتگان ملکوت عالم رو تحت تأثیر قرار میداد. علی خود نماز بود، به فرموده امام صادق خود نماز بود، و این خود نماز نماز رو با اعضا و جوارحش آشکار میکرد. خود روزه بود، با گرسنگیش آشکار میکرد. خود حج بود، وقتی میرفت مکه حج حقیقی رو از وجودش آشکار میکرد. نمیشه گفت علی نماز میخون، نه خیر، نماز به وسیله بدن علی خود نمایی میکرد، روزه با بدن علی خودشونشون میداد و با قلب علی، حج خودشو با اعضا و جوارح علی. این حرف امام صادقه با، فکر نکنی دریافت من روزه خونه، نه خیر، تو روایات نحنو صلات، نحنو زکات، نحنو الحج، نحنو القرآن، نحنو ایمان، اینا نفسشون تو روایاتشون هست. من باید لیاقت نشون بدم اون نفس رو بگیرم، باید نشون بدم، اگه نه باختم. حیفه 60-70 سال آدم تو دنیا باشه و همش تو باختن باشه، نماز بخونه و نمازش باختن باشه، هیچی، روزه بگیره روزش باختن باشه، شیعه باشه تشیعش باختن باشه. اما اگه اون باشیم که اونا فرمودن، زکریا ابن آدم از شهر قم به خراسان حدود 1000 کیلومتر بیشتر به مرو، فکر کنم 1500 کیلومتر با حضرت رضا فاصله داشت، حضرت مرو بودن، در عبور از خراسان شهید شدن، ایشون از خراسان نبودن. یه نامه از قم نوشت به مرو 1500 کیلومتر، به حضرت نوشت یا ابن رسول الله، به من اجازه بدین دست زن و بچم رو بگیرم بیام مرو پیش شما، پیش شما زندگی کن. امام نوشتن زکریا اجازه بیرون اومدن از قم رو بهت نمیدم، همونجا بمون تا بمیری، زیرا خدا بلاها رو از مردم قم به خاطر تو برطرف میکن. میخوای مردم رو تنها بذاری که چی؟ تو هستی بارونه به موقع میاد، تو هستی رزق مردم فراوونه، کجا میخوای بیای؟ اینه، اینه، این نفس، این دعا، این ایمان، این اخلاق، این عبادت، این گریه کردن ها. شما فکر میکنید این گریهاتون کار ساده ایه؟ ساده؟ بیواسطه یه نفر برو من نقل کرد، گفت یه کسی در حضرت عبدالعظیم خدمت اون مرد بزرگ مرحوم بافقی رسید که تبعید به حضرت عبدالعظیم بود به وسیله گرگ اول خاندانی که اینجا حکومت داشتن، که بیهجابی رو اون آورد و مرحوم شاهوادی تو مسجد جامع بلند شد وایستاده، گفت این چاروادار با چادر برداشتن از سر ناموس شیعه کمر 124,000 پیغمبر رو شکست. درسته؟ به مرحوم هاشم‌منطقی بافقی گفت، آشمنطقی گفت من از تهران میترسم. گفت هیچ ترسی نداشت. بلا به مردم تهران میشه نازل بشه. بلا میاد. ولی گریه های مردم تهران بر ابی عبدالله بلا رو لتوپار میکنه. بلا میاد. اما گریه ها قدرت بلا رو نابود میکنه، کاری نمیکنه. و من میخوام از شما بخوام عاجزانه تا آخر عمرتون، اینی که میخوام بگم باید 10 شب براش منبر برم، تا آخر عمرتون خودتون زن و بچه‌تون یه چشم به هم زدن دست از ابی عبدالله برم، یه چشم به هم زدن. فبعزتك يا سيدي لئن تركتني ناطقا اگه منو ببری دوزخ اجازه حرف زدن بدی، اجازه ناله کردن بدی. لاز جن الیک زجیجا عاملی و لاز رخن الیک سراخ المستصرخی ولو نادی انک این کنت یا ولی المؤمنی یا غایت آمال عارفی. این جمله بعد مال شب جمعه امیر المؤمنین. یه بار دیگه این جمله شنیده شد از میان گودال قتل گون. یا قیاس المستقیسی و یا حبیب قلوب صادقی و یا اله العالمین عمر سعد در سوار شدن این زن و بچه اجازه نمیدم دست نامحرمی به اونها برسه. به افرادت بگو برن کنار، خودمون هم دیگر رو سوار میکنیم. رفتن کنار. خواهرش ام کلثوم و صدا زد، خواهر همه شطرا رو بخوابون، بیا با هم دیگه زیر بغل این زنان داغ دیده رو بگیری. خانوما رو هر دو سوار کردن، میان محمل هر خانومی هم یه بچه کوچیکی رو گذاشتن که خانوما مواظبشون باشن. همه سوار شدن، به ام کلثوم فرمود بیا به تو هم کمک کنم، تو هم سوار شد. ام کلثوم هم سوار شد، تمام 84 زن و بچه دارن نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنه، حالا این زن تنها چجوری میخواد رو شطر بلند سوار بشه؟ به جای سوار شدن دیدن دوید میان گودا. گلوی بریده رو بغل گرفت، من کرب و بلا را چو خزان دیدم و رفتم، چون مرغ شب از داغ تو نالیدم و رفتم. ای باغ که داری تو بسی گل به گلستان، این خرمن گل را به تو بخشیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، شما میگین شهید کفن نداره؟ بله کفن شهید لباسش، زینبم همینو داره میگه. حسین جان کفنت کو، به تن پیرانت کو. یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سو، من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. ممکن شو نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر پرخون تو بوسیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیرانت. افتاد اگر دست علم داره تو از تن، پرچم به سر خاک تو کوبیدم و رفتم. حسین جان کفنت کو، به تن پیرهنت.
وقت خداحافظی طبق معمول همه مردم عالم، میخوام تو رفتنم صورت تو ببوسم، سر تو به نیزه زدم دستم نمیرسه، همین جور میخوام بلند شم برم دلم آروم نمیشه، دارن از تو محملا نگاه میکنن، دوتا دستشو دو طرف بدن گذاشت خم شد، لبهاشو روی گلوی بریده گذاشت، کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی، بزم بوس لعل لب نهادم به آن جایی که پیغمبر نبوسی، الهی به عشق این مردم عاشق اهل بیت دل مردم جهان رو به نابودی اسرائیل شاد کن. خدایا یک لحظه ما و خانواده و نسل ما رو از خودت، قرآن، پیغمبر، اهل بیت جدا نکن. خدایا نفرت از گناه رو در دل همه ما زیاد کن. خدایا نشاط در عبادت و بندگی رو در ما بیافزا. خدایا به حقیقت پیغمبر و امیر المؤمنین این مجالس رو از ما نگیر. خدایا من راست میگم، به خودش قسم، رو منبر پیغمبر اقرار میکنم، به خدا میگم، میدونه راست میگم، خدایا هر چی به من دادی از من میخوای بگیری بگیر، اما گریه بر ابی عبدالله را از ما نگیر. من 30 شب ماه رمضان برای این دعا التماس خیلی کردم، میدونم هم مستجابه، یقینا برای شما هم حالا دعا میکنم، خودتونم دعا کنید. الهی به انبیائت، به آیات قرآنت، به اولیائت، به ائمه طاهرین، خدایا دیگه یه قسم پرقیمت دیگه هم بدیم دیگه، چی کار بکنم. خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. خدایا امروز روز عید اهل بیت بوده، عید انبیا بوده، عید پیغمبر بوده، یه دونه عیدی فقط به ما بده، یه دونه، و اون اینه که خدایا در این شب جمعه که وجود مبارک امام از تو حرم ابی عبدالله، خدایا او رو وادار کن تو حرم بالا سر به ما، به خانواده ما و به نسل ما دعا کنه، از تو بخواد اون چه به خوبان عالم دادی به ما هم عنایت کنه.